ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. یک فیلم ایتالیایی برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز شد. اتحادیه اروپا خواستار پاسخ سریع و محکم به حمله شیمیایی در حومه دمشق شد. اوباما بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید از نیروی نظامی محدود علیه سوریه استفاده کند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. فیلم مستند سگ رو گرا به کارگردانی جان فرانکو روسی، فیلمساز ایتالیایی، برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. این فیلم درباره زندگی روزمره ساکنان جاده کمربندی بزرگ شهر روم به نام گراند راگورد و آنولاره است. شیر نقره‌ای هم به الکساندروس آواراناس از یونان به خاطر فیلم خانوم خشونت تعلق گرفت. این فیلم خشونت و سوء استفاده جنسی یک پدر بزرگ را به تصویر می کشد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لیتوانی خواستار پاسخ صریح و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق شدند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست به خبرنگاران گفت که تمامی 28 عضو این اتحادیه بر اساس اطلاعات موجود اتفاق نظر دارند که شواهدی قوی حاکی از دست داشتن حکومت سوریه در حمله شیمیایی به حومه دمشق است و لازم است به آن پاسخ صریح و محکم داده شود، اما برای هر نوع اقدام نظامی باید منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل بود. باراک اوباما روز شنبه در ارتباط با سوریه خطاب به ملت آمریکا گفت که لازم است برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود افزود که او به دنبال یک جنگ طولانی و پرهزینه نیست. اوباما گفت که سوریه به یک عراق یا افغانستان دیگر تبدیل نخواهد شد. به گفته او هر گونه حمله آمریکا به سوریه چه از نظر ابعاد حمله و چه مدت زمان حمله محدود خواهند بود و تنها با هدف جلوگیری از تکرار استفاده از تسلیحات شیمیایی انجام خواهند شد. به گزارش سایت کلمه، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان اعلام کرده است بعد از ظهر یکشنبه 17 شهریور ماه پس از 4 سال اولین گردهمایی بزرگ خود را برگزار می‌کند. سخنران این گردهمایی علیرضا علوی تبار خواهد بود. بنابر گزارش‌ها اصلاح طلبان در روزهای اخیر گردهمایی نیز در شهر کرد داشتند. عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که این نهاد به زودی محتوای صفحات برخی وزرا را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک بررسی می‌کند. به گفته خرم‌آبادی، برخی مدعی هستند که وزرای جدید در شبکه‌های اجتماعی محتوای مجرمانه منتشر کردند. اخیراً محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در شبکه‌های اجتماعی مطالبی خبرساز منتشر کرده است. او از طریق توییتر در پاسخ به دختر نانسی پلوسی، رئیس حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، نوشت: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرد. مردی که تصور می‌شد هولوکاست را انکار کرده، اکنون رفته است. در ادامه برنامه شنونده مجله هفتگی دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت چند زندانی سیاسی. حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس زندانی در پی درخواست‌های متعدد پس از یک ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. او در اعتراض به ناتمام ماندن درمان‌های پزشکیش اعتصاب قضا کرده بود. با این حال اعلام کرده که در اعتراض به عدم موافقت مسئولان با مرخصی استعلاجیش تا زمان فراهم شدن شرایط مناسب برای معالجه به اعتصاب درمان ادامه خواهد داد. حسین رونقی ملکی به گفته خانواده‌اش علاوه بر ناراحتی کلیه به تازگی به بیماری گوارشی هم دچار شده و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید.
ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خوریزه گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که ماها از درد کتف و مهره‌های کمر رنج می‌برد، هفته گذشته در بیمارستان بستری شد و از ناحیه کتف تحت عمل جراحی قرار گرفت. خانواده او به رادیو فردا گفتند وضعیت جسمی آقای عرب سرخی خوب است و ابراز امیدواری کردند که او بتواند به درمان‌ها و مراقبت‌های بعد از عمل هم بپردازد. فیض الله عرب سرخی از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. هفته پیش چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی آمدند. قربان بهزادیان نژاد، رئیس ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، یکی از افرادی است که برای چند روزی به مرخصی آمده است. او که پس از انتخابات سال 88 بازداشت شده، از آن زمان برای گذراندن محکومیت 5 ساله‌اش در زندان اوین به سر می‌برد. حسن اسدی زیدآبادی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، هم روز پنج شنبه به یک مرخصی 2 روزه آمد. او که از تابستان سال 89 در زندان اوین نگهداری می شود، در حال گذراندن محکومیت 5 ساله‌اش است، به اتهام‌های اجتماع و تبانی و قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و شرکت در تجمعاتی که دستگاه قضایی آنها را غیر قانونی نامیده است. بهاره هدایت، یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، هم روز پنجشنبه به یک مرخصی 3 روزه آمد. این فعال دانشجویی که از دیماه سال 88 در زندان اوین به سر می‌برد، به اتهام‌های متعددی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهوری جمعاً به 10 سال زندان محکوم شده است. با گذشت 1.5 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، منابع دانشجویی از تمدید قرار بازداشت او خبر دادند. از اتهام و علت بازداشت او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. احمد موسوی از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس در پی احضارش بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. به گزارش وبسایت کلمه، او که پس از انتخابات سال 88 هم مدت 2 ماه در زندان پلاکسد شیراز زندانی بود، بازداشت اخیرش برای اجرای حکم 4 ماه زندانش صورت گرفته است. متهمان پرونده کمپ امدادرسانی سرند در آذربایجان شرقی که شهریور ماه سال گذشته برای مدتی بازداشت شده بودند، در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. اتهام‌های این افراد اجتماع، تبانی، تبلیغ علیه نظام و همچنین پخش مواد غذایی آلوده و تاریخ گذشته عنوان شده بود. 21 متهم پرونده کمپ امدادرسانی سرند در دادگاه بدوی به 6 ماه تا 2 سال زندان محکوم شده بودند. علی هدایتی و یدالله دشتی، دو فعال مدنی اهل استان آذربایجان، به 5 و 6 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌هایی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شده. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار استان‌های آذربایجان را پیگیری می‌کند، درباره اتهام‌های این افراد بیشتر می‌گوید.
در حقیقت این افراد 3 نفر بودند به اسم آقای علی هدایتی، یدالله دشتی و همچنین رامین رضایی که رأی رامین رضایی هنوز ابلاغ نشده، ولی آقای علی هدایتی به 5 ماه و آقای یدالله دشتی به 6 ماه حبس تعزیری در شعب اول دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست آقای جوادی کیا محکوم شدند. طبق کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب تکاب، آقای یدالله دشتی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین عضویت در گروه‌هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است و آقای علی هدایتی و رامین رضایی به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده بودند. آقای جوادی کیا رئیس شعب اول دادگاه انقلاب انجام فعالیت تبلیغی به نفع گروه تجزیه طلب حرکت ملی آذربایجان رو به عنوان اتهام اینها تلقی کرده، در صورتی که ما نه سازمان و نه حزب و نه گروهی به نام حرکت ملی آذربایجان رو نداریم و همینطوری که از اسمش پیداست حرکتی است در ارتباط با مطالبات ملی آذربایجان و در این مورد هیچ گونه سازماندهی و رهبریتی وجود نداره.
حکم عبدالرضا قنبری، معلم 44 ساله‌ای که به اعدام محکوم شده بود، به گفته خانواده‌اش در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر کرد. آقای قنبری که چند روز پس از وقایع عاشورای سال 88 بازداشت شد، به محاربه از طریق ارتباط با رسانه‌ها و گروه‌های معاند نظام متهم شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم کسرا نوری، یکی از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 4 سال و 4 ماه زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر. کسرا نوری از بیش از 1.5 سال پیش در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای کسرا نوری چند تا اتهام اصلی دارن که اتهامشون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و عضویت در گروه که انحرافی مجذوبان نوره، که خب پرونده‌شون در شعبه 3 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی بررسی شد و خب بدون هیچ تغییری این رأی دوباره تایید شد و آقای قاضی رشیدی روی پرونده آقای کسرا نوری اعلام کرده بود که این جوان 22 ساله با ترویج بدعت در مسائل اعتقادی، نام کردن فضای جامعه و ترویج خرافات باعث شده که عواقب غیر قابل جبرانی در سطح جامعه به خصوص جوانان ایجاد بکنه.
هفته پیش دست کم 4 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. با احتساب این اعدام‌ها شمار اعدام شدگان طی 1 ماه اخیر به 30 تن می‌رسد. بیشتر این افراد جرمشان قاچاق مواد مخدر بوده، جرمی که برابر استانداردهای بین‌المللی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
مشخصه که جمهوری اسلامی در اعمال سیاست جزایی شکست خورده، به لحاظ اینکه روز به روز همچنان که تعداد زندانیان عادی در زندانهای ایران بیشتر و بیشتر میشه و از طرف دیگه به همین نسبت تعداد اعدام هم در ایران بالا میره، جمهوری اسلامی نمیخواهد اعتراف به شکست این سیاست بکنه و دست از این سیاست برداره. فقط مسئله این 1-2 هفته اخیر نیست، تا 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست، در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر سایبر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.